برگزیده ای از داستانهای کوتاه جهان. چخوف، نویسنده ریموند کارور، با صدای بهناز بستاندوست. چخوف شامگاه 22 مارس 1897 در مسکو با دوست و همدمش الکسی سوورین برای صرف شام بیرون رفت. این سوورین روزنامه نگار و ناشری بسیار ثروتمند، مرتجع و مردی خودساخته بود که پدرش در نبرد برودینو سرباز بود. او هم مثل چخوف نوه یک سرف بود. آنها این چیز مشترک را داشتند، در رگشان خون روستایی جریان داشت. گذشته از این، چه از نظر سیاسی و چه از نظر خلق و خو هیچ بچه اشتراکی میانشان نبود. با این همه سوورین یکی از نزدیکان معدود چخوف بود و چخوف از معاشرت با او لذت می‌برد. طبیعی بود که آنها به بهترین رستوران شهر بروند. یک ساختمان دولتی سابق به نام هرمیتاژ، جایی که صرف یک غذای 10 مرحله‌ای که البته شامل چندین نوع شراب، لیکور و قهوه می‌شد، ساعت‌ها و حتی نیمی از شب طول می‌کشید. چخوف مطابق معمول لباس تر و تمیزی به تن داشت. کت و شلوار و جلیقه تیره رنگ با عینک پنسی همیشه گشت. آن شب شباهت بسیار زیادی به عکس‌هایی داشت که در همین دور از او انداختند. آرامشی داشت و شاداب بود. با سر پیش خدمت دست داد و نگاهی به سرتاسر سالن انداخت. سالن غذاخوری با چلچراغ‌های پرزرق و برقش روشنایی خیره کننده‌ای داشت و مردان و زنان خوش لباس سر میزها نشسته بودند. پیشخدمت‌ها بدون وقفه در رفت آمد بودند. او تازه سر میز روبروی سوورین نشسته بود که ناگهان خون بدون مقدمه از دهانش بیرون زد. سوورین و دو پیشخدمت زیر بغلش را گرفتند تا او را به دستشویی مردانه برسانند و تلاش کردند با بسته‌های یخ جلوی فوران خون را بگیرند. سوورین او را به هتل خودش برد و در یکی از اتاق‌های سویتش تخت خوابی برای چخوف مهیا کرد. بعداً پس از یک خونریزی دیگر چخوف رضایت داد که او را به یک کلینیک تخصصی درمان سل و عفونت‌های تنفسی ببرد. وقتی که سوورین آنجا به عیادتش رفت، چخوف بابت آبروریزی 3 شب پیش در رستوران عذرخواهی کرد، ولی همچنان اصرار داشت که ماجرا اصلا جدی نیست. سوورین در دفتر یادداشت روزانه‌اش نوشت: او می‌خندید و مطابق معمول مشغول بذله‌گویی بود و در همان حال توی ظرف بزرگی خون تف می‌کرد. مایا چخوف، خواهر کوچکترش، در آخرین روزهای مارس در کلینیک از او عیادت کرد. هوا خراب بود. طوفانی همراه با برف و بوران در شرف وقوع بود و توده‌های یخ‌زده برف همه جا به چشم می‌خورد. به سختی موفق شد درشکه‌ای برای رفتن به بیمارستان گیر بیاورد. زمانی که از راه رسید، پر از دلشوره و ترس بود. ماریا در دفتر خاطراتش نوشت: آنتوان پاولویچ تاق باز خوابیده بود. اجازه حرف زدن نداشت. بعد از سلام کردن به طرف میز رفتم تا استرابم را بروز ندهم. آنجا در میان بطری‌های شامپاین، بسته‌های خاویار، دسته‌های گلی که از طرف دوست دارم فرستاده شده بود، ماریا چیزی دید که او را ترساند. یک طراحی سردستی که پیدا بود متخصصی وارد به این مسائل از ریه‌های چخوف کشیده بود. از همان شکل‌هایی بود که دکترها اغلب برای این می‌کشند که به بیماران نشان بدهند به نظرشان چه اتفاقی دارد می‌افتد. ریه ها با مداد آبی ترسیم شده بود، اما قسمت های بالایی ریه ها را با رنگ قرمز پر کرده بودند. ماریا نوشت: من فهمیدم که کار آنها ساخته است. لئو تولستوی هم یکی از عیادت کنندگان بود. کارکنان بیمارستان که خودشان را در حضور بزرگترین نویسنده کشور می دیدند هول شده بودند. معروفترین مرد روسیه؟ البته باید اجازه دیدار با چخوف را به او می دادند. با اینکه ملاقات بیماران برای افراد متفرقه ممنوع اعلام شده بود. پیرمرد ریشو با آن نگاه تیز و نافذش در میان زبانبازی‌ها و تعارفات زیاد پرستارها و دکترهای رزیدنت به اتاق چخوف راهنمایی شد. با اینکه تولستوی به استعداد چخوف در نمایشنامه‌نویسی نظر مثبتی نداشت، تولستوی معتقد بود نمایشنامه‌های او بی‌تحرک و فاقد دیدگاه اخلاقی‌اند. یک بار از چخوف پرسید: شخصیت‌هایتان شما را به کجا می‌برند؟ از روی نیمکت به پستو و از پستو به روی نیمکت. با این حال داستان‌های کوتاهش را می‌پسندید. گذشته از این حرف‌ها، از صمیم قلب خود او را دوست داشت. به گورکی گفت: چه مرد زیبا و نازنینی، فروتن و آرام، مثل یک دختر، حتی مثل دخترها راه می رود. آدم معرکه است. و تولستوی در دفتر خاطراتش نوشت: خوشحالم که چخوف را دوست دارم. تولستوی شال گردن پشمی و کت پوست خرسش را درآورد و روی صندلی کنار تخت چخوف نشست. عین خیالش نبود که چخوف تحت درمان است و اجازه حرف زدن هم ندارد، چه برسد به یک همصحبتی طولانی. چخوف ناچار بود مات و مبهوت به سخنرانی کنت گوش بدهد که داشت نظریاتش را درباره جاودانگی روح تشریح میکرد. چخوف بعداً درباره این دیدار نوشت: تولستوی معتقد است همه ما، هم انسان، هم حیوان، بر اساس اصلی زندگی میکنیم، مثل عشق یا عقل، که جوهر و اهداف آن بر ما مجهول است. این ناجاودانگی نمیدانم به چه درد میخورد. آن را نمیفهمم و برای او عجیب بود که من چرا نمیفهمم. با این همه چخوف از توجهی که دیدار تولستوی برانگیخت خوشحال شد. اما چخوف برخلاف تولستوی به زندگی پس از مرگ معتقد نبود و هیچ وقت چنین اعتقادی نداشت. او به چیزهایی که نمیتوانست با دست کم یکی از حواس پنجگانه‌اش احساس کند اعتقادی نداشت. و تا جایی که به دیدگاهش نسبت به زندگی و نوشتن مربوط میشد، یک بار به شخصی گفت که فاقد یک جهان‌بینی سیاسی، مذهبی و فلسفی است. گفت: من ماه به ماه این جهان‌بینی را تغییر می‌دهم و بنابراین مجبورم خودم را به توصیف اینکه قهرمان‌هایم چگونه عشق می‌ورزند، ازدواج می‌کنند، می‌زایند، می‌میرند و اینکه چگونه حرف می‌زنند محدود کنم. پیش از آن که بیماری سلش را تشخیص بدهد، چخوف گفته بود: وقتی یک روستایی تب لازم می‌گیرد، می‌گویند هیچ کاری از دستم ساخته نیست. فصل بهار، برف‌ها که آب شد، من هم خواهم رفت. خود چخوف تابستان مرد در بحبوحه موج گرما. اما همین که سل چخوف تشخیص داده شد، او مرتب سعی می‌کرد به خامت حالش را دست کم بگیرد. طبق همه شواهد تا دم واپسین طوری رفتار می‌کرد که انگار می‌تواند بیماری‌اش را از سر بگذراند. تا آخرین روزهای زندگیش به طرزی قاطع از احتمال بهبودیش حرف می‌زد. در واقع در نامه‌ای که مدت کوتاهی قبل از پایان عمرش برای خواهرش فرستاد، تا آنجا پیش رفت که نوشت دارد چاق می‌شود و حالا که در بادن وایلر است، احساس می‌کند حالش به مراتب بهتر است. بادن وایلر شهری است ییلاقی با چشمه‌های آب معدنی، در منطقه غربی جنگل سیاه و نه چندان دور از بازل. کوههای برج را از تقریبا همه جای شهر می شود دید و در آن روزها هوای پاک و جانبخشی داشت. سالها بود که روزها برای استحمام در چشمه‌های آب گرم و قدم زدن در بلوارهایش به آنجا می رفتن. در جوان 1904 چخوف هم به آنجا رفت تا بمیرد. در اوایل آن ماه سفر سختی با قطار از مسکو به برلین کرد. با زنش اولگای بازیگر، زنی که در جریان تمرین‌های مرغ دریایی در 1898 با او آشنا شده بود، هم سفر بود. معاصرانش او را بازیگر بسیار خوبی توصیف کردند. او زنی بود با استعداد، زیبا و تقریباً 10 سال جوان‌تر از نمایشنامه‌نویس. چخوف بلافاصله به او علاقمند شده بود، اما احساساتش را به کندی بروز داد. مثل همیشه روابط عاشقانه را به ازدواج ترجیح میداد. سرانجام پس از 3 سال نامزد بازی توأم با جدایی ها، نامه ها و سوء تفاهم های ناگزیر، روز 25 ماه مه 1901 طی یک مراسم خصوصی در مسکو ازدواج کردند. چخوف به شدت خوشحال بود. در برلین چخوف پیش یک متخصص مشهور امراض ریوی، دکتری به نام کارل اوالد رفت. اما به قول یک شاهد، دکتر پس از معاینه چخوف دستش را بالا برد و بی یک کلمه حرف از اتاق بیرون رفت. وضع چخوف وخیم‌تر از آن بود که بتوان کاری کرد. این دکتر اوالد از دست خودش عصبانی بود که نمی‌توانست معجزه کند و از دست چخوف که تا این حد بیمار بود. یک روزنامه‌نگار روز تصادفاً با چخوف در هتلشان دیدار کرد و این گزارش را برای سردبیرش فرستاد. روزهای زندگی چخوف دیگر سر آمده. به طرز مرگباری بیمار به نظر می‌رسد. وحشتناک لاغر است. دائم سرفه می‌کند. با هر حرکت کوچکی به نفس می‌افتد و درجه حرارت بدنش بالاست. همین روزنامه‌نگار وقتی که چخوف با قطار عازم بادن وایلر بودند، در ایستگاه پستدام به بدرقه آنها رفت. با بنا به گزارش او چخوف به زحمت از پله‌های کوتاه ایستگاه بالا رفت. مجبور شد چند دقیقه بنشیند تا نفسش جا بیاید. در واقع حرکت کردن برای چخوف دردناک بود. پاهایش مدام درد می‌کرد و اندرونش ملتهب بود. بیماری به روده‌ها و نخاعش آسیب رسانده بود. در این زمان کمتر از یک ماه برای زندگی کردن مهلت داشت. به گفته اولگا، حالا چخوف تقریباً با بی‌تفاوتی و بی‌قیدی از وضعیتش حرف می‌زد. دکتر شوارر یکی از پزشکان متعدد بادن وایلر بود که با معالجه افراد مرفعی که برای شفا یافتن از امراض مختلف آن را می آمدند درآمد خوبی داشت. برخی از بیمارانش مریض و علیل بودند و برخی فقط پیر و سوداوی. اما چخوف مورد خاصی بود. چخوف به وضوح آب از سرش گذشته بود و روزهای آخر عمرش را می گذراند. در این حال بسیار مشهور بود. حتی دکتر شوارر هم او را می شناخت. چند تا از داستان‌های چخوف را در یک مجله آلمانی خوانده بود. وقتی که در اوایل ژوئن نویسنده را معاینه کرد، در ستایش هنر چخوف به زبان آمد. ولی نظر پزشکیش را مسکوت گذاشت. در عوض، یک برنامه غذایی برای او تجویز کرد، شامل کاکائو، آردجو مخلوط با کره و چای توت فرنگی. این آخری قرار بود کاری کند که شب‌ها چخوف خوابش ببرد. چخوف در 13 ژوئن، کمتر از 3 هفته پیش از مردنش، در نامه‌ای که برای مادرش فرستاد نوشت سلامتش را دوباره دارد باز می‌یابد. در این نامه نوشت احتمال دارد که ظرف یک هفته به کلی بهبود یابد. چه کسی می‌داند که چرا این را گفت؟ چه فکری در سر داشت؟ خود او دکتر بود و بهتر می‌دانست. داشت می‌مرد به همین سادگی و به همین چاره ناپذیری. با این همه روی بالکن اتاق هتلش می‌نشست و برنامه حرکت قطارها را می‌خواند. اطلاعاتی در زمینه حرکت قایق‌ها از مارسی به اودسا خواست. اما می‌دانست در این مرحله باید می‌دانست، اما در یکی از آخرین نامه‌هایی که نوشت به خواهرش گفت هر روز رمق بیشتری پیدا می‌کند. دیگر اشتیاقی به کار ادبی نداشت و زمان درازی بود که نداشت. در واقع سال پیش چیزی نمانده بود که نتواند باغ آلبالو را تمام کند. نوشتن این نمایشنامه دشوارترین کاری بود که در زندگیش کرده بود. در اواخر کار فقط می‌توانست روزی 6 یا 7 سطر بنویسد. برای اولگا نوشت دیگر دارم روحیم را از دست میدم. احساس میکنم که به عنوان یک نویسنده کارم تمام است. و همه ی جمله ها به نظرم بی ارزش و بی فایده میآیند. ولی دست از کار نکشید. نمایشنامه اش را در اکتبر 1903 تمام کرد. این آخرین چیزی بود که نوشت. گذشته از نامه ها و یادداشت هایی در دفتر خاطراتش. کمی پس از نیمه شب دوم ژوئیه 1904، اولگا کسی را به دنبال دکتر شوارر فرستاد. واقعه خطیری پیش آمده بود. چخوف داشت هزیان میگفت. دو روس جوان که تعطیلاتشان را میگذراندند، از قضا در اتاق همجوار بودند و اولگا به آنجا شتافت تا توضیح بدهد که چه اتفاقی افتاده است. یکی از جوانان در بسترش خواب بود، اما دیگری هنوز بیدار بود، سیگار میکشید و کتاب میخواند. از هتل دوان دوان بیرون رفت تا دکتر شوارر را پیدا کند. اولگا بعداً در خاطراتش نوشت هنوز صدای گام‌های او را می‌شنوم که روی ریگ‌ها در آن سکوت خفقان آور شب ژوئیه می‌دوید. چخوف داشت پرت و پلا می‌گفت. از دریا نوردان حرف می‌زد و چیزهای درباره ژاپنی‌ها می‌گفت. وقتی که اولگا تلاش کرد روی سینه‌اش بسته یخ بگذارد گفت روی شکم خالی که یخ نمی‌گذارند. دکتر شوارر از راه رسید و کیفش را باز کرد و چشم از چخوف بر نمی‌داشت که نفس نفس زنان روی تخت افتاده بود. چشمهای مرد بیمار باد کرده بود و روی شقیقه هایش عرق برق می زد. چهره دکتر شوارر چیزی نشان نمی داد. او مردی احساساتی نبود، ولی می دانست که پایان عمر چخوف نزدیک است. با این همه دکتر بود. سوگند خورده بود همه ی توانش را به کار ببرد و چخوف هنوز به زندگی بسته بود، هرچند با رشته باریک. دکتر شوارر سرنگ آماده کرد و به بیمار کافور تزریق کرد، چیزی که باید سرعت کار قلب را زیاد میکرد. اما تزریق هم فایده ای نداشت. هیچ کاری فایده ای نداشت. با این همه دکتر اولگا گفت قصد دارد دنبال اکسیژن بفرستد. ناگهان چخوف سرش را بلند کرد. به هوش آمد و آرام گفت چه فایده؟ پیش از اینکه برسد من مردم. دکتر شوارر دستی به سبیل کلوفتش کشید و به چخوف خیره شد. گونه های نویسنده گود رفته و خاکستری رنگ بود. رنگ و روی او زرد و نفس نفس زدنش به خسخس تبدیل شده بود. دکتر شوارر می دانست هر دقیقه از این اوقات چه ارزشی دارد. بدون یک کلمه، بدون مشورت با اولگا به طرف بالای اتاق رفت که تلفنی آنجا به دیوار بود. راهنمای استفاده از این دستگاه را خواند. اگر انگشتش را روی دکمه‌ای می‌گذاشت و دسته‌ای را که پهلوی تلفن بود می‌چرخاند، می‌توانست با قسمت پایین هتل آشپزخانه تماس بگیرد. گوشی را برداشت، به گوشش چسباند و طبق دستور راهنما عمل کرد. وقتی که سرانجام کسی جواب داد، دکتر شوارد یک بطری از بهترین شامپاین هتل را سفارش داد. طرف پرسید: با چند لیوان؟ دکتر توی دهنی تلفن داد زد: سه لیوان و عجله کن، میشنوی؟ این یکی از آن لحظات نادر الهام بخشی بود که ممکن بود بعدها به سادگی نادیده گرفته شود، چون این حرکت چنان به جاست که ناگزیر به نظر می آید. شامپاین را مرد جوانی با قیافه خسته که موهای بورش نامرتب بود به اتاق آورد. شلوار اونیفورمش چروکیده بود، خط اتو نداشت و در شتابی که به خرج داده بود دکمه های نیمتنه اش را یکی در میان بسته بود. قیافه کسی را داشت که در حال استراحت بوده. روی صندلی لم داده بوده تا شاید چرتی بزند که در ساعات اول صبح زنگ تلفن در فاصله دور به صدا در آمده است. ای خدای بزرگ! و بعد رئیسش تکانش داده تا بیدارش کند و گفته است برود یک بطر شامپاین به اتاق 211 تحویل بدهد و عجله کند. عجله کن، میشنوی؟ مرد جوان با سطل نقره‌ای یخ که شامپاین توی آن بود و یک سینی نقره‌ای با سه لیوان کریستال وارد اتاق شد. روی میز جایی برای سطل لیوان‌ها پیدا کرد و در تمام این مدت سرک می‌کشید و سعی کرد نگاهی به اتاق دیگر بیاندازد که آنجا یک نفر داشت به سختی نفس نفس می‌زد. صدای وحشتناک و دلخراشی بود و مرد جوان چانه‌اش را توی یقه‌اش فرو برد و سرش را برگردان و در همان حال نفس نفس زدن بریده بریده بدتر و بدتر می‌شد. او که خودش را از یاد برده بود از پنجره گشوده به شهر تاریک خیره شد. بعد این مرد گنده پر ابهت سبیل کلوفت چند سکه کف دستش گذاشت. با لمس کردنشان میشد فهمید که انعام درشتی بود و ناگهان مرد جوان دید که در باز شد. چند قدم برداشت و دید توی راه روز و آنجا دستش را باز کرد و با شگفتی نگاهی به سکه ها انداخت. دکتر با تشریفات خاص همانطور که هر کاری را انجام میداد رفت به سراغ درآوردن چوب پنبه از سر بطری. این کار را به صورتی انجام داد که فوران شادی بخش محتویات بطری تا آنجا که ممکن بود به حداقل برسد. سلیوان را پر کرد و از روی عادت چوب پنبه را دوباره سر بطری گذاشت. بعد سلیوان شامپاین را کنار تخت برد. اولگا دستش را از روی دست چخوف برداشت. دستی که بعدها گفت داشت انگشت‌های او را می‌سوزاند. پشتی دیگری زیر سر چخوف گذاشت. بعد لیوان خنک شامپاین را به کف دست چخوف چسباد و صبر کرد تا انگشت‌های چخوف دور لیوان حلقه زد. نگاه‌های با هم رد و بدل کردند. چخوف، اولگا، دکتر شوارر. لیوان‌ها را به هم نزدند. نوشانوشی در کار نبود. به سلامتی چه بنوشند؟ به سلامتی مرگ؟ چخوف همه توانش را جمع کرد و گفت: خیلی وقت بود شامپاین نخورده بودم. لیوان را به لبش رساند و نوشید. یکی دو دقیقه بعد اولگا لیوان خالی را از دستش گرفت و روی میز کنار تخت گذاشت. آن وقت چخوف به پهلو خوابید. چشمایش را بست و آهی کشید. یک دقیقه بعد دیگر نفس نکشید. دکتر شوارر دست چخوف را از روی لحاف بلند کرد. انگشت‌هایش را به مچ دست چخوف چسباند. ساعت طلایی‌اش را از جیب جلیقه‌اش درآورد و همانطور که در می‌آورد، سرپوش ساعت را برداشت. ثانیه شمار ساعت به کندی حرکت می‌کرد، خیلی کند. سه بار دور صفحه ساعت چرخید و او همچنان منتظر بود نفس بزند. ساعت 3 صبح بود و اتاق هنوز تاریک بود. بادن وایلر در گیرودار یکی از بدترین موج‌های گرما در سال‌های اخیر رو سر می‌برد. همه پنجره‌ها در هر دو اتاق باز بود، اما هیچ نشانی از وزش باد به چشم نمی‌خورد. حشره بزرگی با بالهای سیاه از یکی از پنجره‌ها داخل شد و بی هوا به لامپ چراغ برق اصابت کرد. دکتر شوارر مچ دست چخوف را رها کرد. گفت: تمام شد. سرپوش ساعتش را بست و آن را توی جیب جلیقه‌اش گذاشت. اولگا بلافاصله دستی به چشمایش کشید و سر و وضعش را مرتب کرد. از دکتر به خاطر اینکه آمده بود تشکر کرد. دکتر پرسید دارویی احتیاج دارد یا نه. اولگا سرش را تکان داد. اما یک خواهش داشت. پیش از آنکه مقامات در جریان قرار بگیرند و روزنامه‌ها خبردار شوند، پیش از آنکه چخوف دیگر در اختیارش نباشد، می‌خواست مدتی با او تنها بماند. دکتر می‌توانست در این مورد کمکی بکند. می‌توانست خبر آنچه را که تازه پیش آمده بود برای مدتی پیش خودش نگه دارد. دکتر شوارر پشت انگشتش را به سبیلش مارید. چرا که نه؟ از همه این حرف‌ها گذشته، اینکه این موضوع حالا یا چند ساعت بعد برملا شود چه فرقی به حال کسی می‌کرد؟ تنها نکته‌ای که باقی مانده بود پر کردن گواهی مرگ بود و این کار را می‌توانست صبح بعد از چند ساعتی که می‌خوابید در دفترش انجام بدهد. دکتر شوارر با تکان دادن سر موافقتش را اعلام کرد و آماده رفتن شد. چند کلمه منباب تسلیت به زبانش آمد. اولگا سرش را کج کرد. دکتر شوارر گفت: افتخار بزرگی برای من بود. کیفش را برداشت و از اتاق بیرون رفت و در این حال از تاریخ. در همین لحظه بود که چوب پنبه از سر بطری شامپاین بیرون پرید. کف روی زمین پخش شد. اولگا به بالین چخوف برگشت. روی چهارپایه نشست. دست او را در دست گرفت و هر چند دقیقه یک بار صورتش را نوازش می داد. نوشت: نه هیچ صدای آدمی زادی در کار بود. نه هیچ سر و صدای روزانه‌ای. فقط زیبایی بود. آرامش بود و عظمت مرگ. تا دمیدن روز پیش چخوف ماند. تا وقتی که صدای آواز پرنده ها از باغ پایین بلند شد. بعد صدای میزها و صندلی‌ها آمد که آن پایین جابجا می‌شدند. چیزی نگذشت که صدای حرف زدن هم از پایین آمد. آن وقت تلنگری به در خورد. پیداست که او فکر کرد باید مأموری یا کسی از این قبیل باشد. مثلا یک پزشک یا کسی از طرف اداره پلیس که می‌خواهد چیزهایی بپرسد یا ورقه‌های آورده است تا او پر کند، یا شاید فقط شاید دکتر شوارر باشد که همراه با مأمور کفن و دفن آمده است تا در مراسم تدفین و انتقال جسد چخوف به روسیه همکاری کند. اما به جای همه آنها، همان مرد جوان موبوری بود که چند ساعت پیش شامپاین را آورده بود. این بار شلوار اونیفرمش را اتو کشیده و مرتب کرده بود، با خط اتوهای مشخص و همه دکمه‌های نیم‌تنه چسبان سبز رنگش بسته بود. انگار به کلی آدم دیگری شده بود. نه فقط کاملا بیدار بود، بلکه گونه‌های پف کرده‌اش را دو تیغه کرده بود و موهایش را مرتب کرده بود و به نظر می‌آمد که مشتاق است قیافه مطبوعی به خودش بگیرد. یک گلدان چینی به دست داشت با سه شاخه گل روز ساق بلند زرد. پاشنه‌هایش را محکم به هم زد و گل‌ها را به اولگا تعارف کرد. اولگا عقب رفت و گذاشت بیاید توی اتاق. گفت آمده از لیوان‌ها و سطل یخ و سینی را جمع کند. بله. ولی این را هم می‌خواست بگوید که به دلیل گرمای شدید امروز صبحانه در باغ سرو خواهد شد. امیدوار بود که هوا بیش از حد آزاردهنده نباشد و از این بابت عذرخواهی می‌کرد. زن انگار حواسش پرت بود. وقتی که او حرف می‌زد، زن چشمش را برگرداند و به چیزی روی فرش نگاه کرد. دست‌هایش را به سینه زده و آرنج‌هایش را محکم گرفته بود. در این میان مرد جوان که هنوز گلدان را به دست داشت و منتظر علامتی از جانب زن بود، به جزئیات اتاق توجه کرد. آفتاب روشن از پنجره‌های باز داخل می‌شد. اتاق مرتب و منظم بود و به هم نریخته و تقریبا دست نخورده. هیچ لباسی روی صندلی‌ها آویخته نبود. هیچ کفشی، جورابی، بند شلواری یا لباس زیری در معرض دید نبود و نه هیچ جامدان باز شده‌ای. خلاصه هیچ اثری از بی‌نظمی وجود نداشت. هیچ چیزی نبود مگر اساسیه سنگین همیشگی اتاق هتل. بعد چون زن هنوز داشت روی زمین رو نگاه می‌کرد، او هم به زمین نگاه کرد و همان وقت چشمش به چوب پنبه افتاد که درست جلوی پایش افتاده بود. زن آن را نمی‌دید. داشت به جای دیگری نگاه می‌کرد. مرد جوان می‌خواست دولا شود و چوب پنبه را بردارد، اما گلدان هنوز دستش بود و میترسید با جلب توجه بیشتر به خودش مزاحمت بیشتری ایجاد کند. بیک راه چوب پنبه را گذاشت همانجا باشد. چشمهایش را بالا گرفت. همه چیز مرتب و منظم بود. به جز بطری شامپاین در باز نیمه خالی کنار آن دو لیوان کریستال روی میز کوچک. باز هم نگاهی به دور بر انداخت. از لای یک در باز دید لیوان سوم در اتاق خواب است. روی میز کنار تخت خواب. ولی روی تخت هنوز کسی بود. نمیتوانست چهره کسی را ببیند. اما هیکل زیر پتو کاملا بی حرکت و آرام بود. هیکل روی تخت را برانداز کرد و نگاهش را برگرداند. بعد به دلیلی که خودش هم نمیتوانست بفهمد احساس دلشوره‌ای به او دست داد. گلوی صاف کرد و این پا و آن پا کرد. زن هنوز هم سرش را بلند نکرده بود و حرفی نمیزد. مرد جوان احساس کرد گونه هایش گرم شده. بیان که زیاد دربارش فکر کند به نظرش رسید که شاید بهتر بود به جای صرف صبحانه در باغ پیشنهاد دیگری میداد. سرفه کرد به امید اینکه توجه زن جلب شود. اما زن به او نگاه نمیکرد. مرد جوان گفت: مهمانان متشخص خارجی اگر مایل باشند می توانند صبحانه را در اتاق خودشان صرف کنند. مرد جوان، نام او باقی نمانده است و احتمال دارد در جریان جنگ بزرگ تلف شده باشد. گفت: خوشحال خواهد شد که سینی صبحانه را بیاورد. اضافه کرد: دو سینی. و یک بار دیگر با تردید نگاهی به جانب اتاق خواب انداخت. ساکت شد و انگشتش را توی یقه‌اش گرداند. نمی فهمید. حتی مطمئن نبود که زن گوش می داده است یا نه. نمی دانست حالا دیگر چه باید بکنه. هنوز گلدان را به دست داشت. بوی خوش روزها بینیش را پر کرده بود و به طرز توضیح ناپذیری درد و تأثری به وجود آورد. در تمام مدتی که او انتظار می کشید زن آشکارا غرق فکر بود. انگار این همه وقت او آن را ایستاده بود، حرف می زد، این پا آن پا می کرد و گلها را به دست داشت، زن جای دیگری بود، جای دور از بادن وایلر. ولی حالا زن به خودش آمد و چهرهش حالت دیگری گرفت. سرش را بلند کرد، نگاهی به او انداخت و بعد سرش را تکان داد. به نظر می آمد دارد سعی می کند بفهمد این مرد جوان با این گلدان و این سه شاخ گل روز زرد این را توی اتاق چه می کند. گل؟ گل سفارش نداده بود. لحظه گذشت. زن به طرف کیف دستیش رفت و چند تا سکه بیرون کشید. چند تا اسکناس هم درآورد. مرد جوان لپایش را با زبانش ته کرد. انعام درشت دیگری در راه بود، اما برای چه؟ زن از اون میخواد چه کار کند؟ تا به حال هیچ وقت به چنین مسافرهای بر نخورده بود. یک بار دیگر گلوی صاف کرد. زن گفت: صبحانه لازم است. به هر حال فعلا لازم است. صبحانه امروز صبح اهمیت چندانی نداشت. زن چیز دیگری میخواست. میخواست او برود بیرون و یک مأمور کفن و دفن با خودش بیاورد. فهمید که زن چه میگفت. چخوف مرده. فهمیدی؟ آنتوان چخوف مرده. زن گفت: حالا خوب به من گوش بده. زن از اون میخواست برود طبقه پایین و از کسی که آنجا پشت میز پذیرش نشسته است بپرسد از کجا میتواند محترمترین مأمور کفن و دفن شهر را پیدا کند. شخص قابل اعتمادی که با دلسوزی کار کند و رفتار معقول و سنجیده‌ای داشته باشد. مأمور کفن و دفنی که خلاصه کلام در خور یک هنرمند بزرگ باشد. گفت: بیا. و پول را کف دستش گذاشت. به آنها که طبقه پایین هستند بگو که من به خصوص از تو درخواست کردم که این کار را برای من انجام بدهی. گوش میکنی؟ میفهمی چه میگویم؟ مرد جوان تقلای زیادی کرد تا بفهمد زن چه میگوید. احساس کرده بود که یک جای کار عیب دارد. صدای ضربان قلبش را که زیر نیم تنش به شدت میتپید میشنید و عرقی را که روی پیشانیش نشسته بود حس میکرد. نمیدانست نگاهش را به کدام طرف برگرداند. میخواست گلدان را زمین بگذارد. زن گفت: لطفاً این کار را برای من انجام بده. همیشه از تو با قدرشناسی یاد خواهم کرد. به آنها که در طبقه پایین هستند بگو من پافشاری کردم. اما توجه غیر ضروری نسبت به خودت یا به این وضع جلب نکن. فقط بگو که این کار ضروری است که من درخواست کردم و فقط همین. گوشت با من است. اگر فهمیدی سرت رو تکان بده. از همه مهمتر سر و صدا راه نینداز. ما منظور همدیگر رو می‌فهمیم؟ رنگ از رخسار مرد جوان پریده بود. شق و رق ایستاده بود و گلدان را محکم توی دستهایش می‌فشرد. به هر زحمتی بود سرش رو تکان داد. پس از اخذ اجازه برای ترک هتل، باید به آرامی و با قدم‌های استوار، هرچند بی شتاب به طرف محل اقامت مأمور کفن و دفن حرکت کند. باید درست مثل کسی رفتار کند که پی کار مهمی می رود. و زن گفت: تو واقعا پی کار مهمی می روی. زن آرام حرف می زد و با اطمینان خاطر، مثل اینکه با خویشاوند یا دوستی حرف می زند. حتی می تواند به خودش بگوید مردی که دارد به دیدارش می رود در انتظار اوست. شاید بی صبرانه منتظر است تا او با گلهایش از راه برسد. با این همه مرد جوان نباید هیجان زده شود و بدود یا حتی آهنگ گام زدنش را به هم بریزد. گلدانی که به دست دارد باید یادش باشد. باید گامهای موزونی بردارد و در تمام این مدت آن را که امکان دارد رفتاری با وقار از خودش نشان بدهد. باید آنقدر راه برود تا به خانه مأمور کفن و دفن برسد و آنجا جلوی در بایستد. آن وقت کوبه برنجی در را بلند کند و آن را بکوبد. یک بار، دو بار، سه بار. یک دقیقه بعد خود مأمور کفن و دفن جواب خواهد داد. مأمور کفن و دفن بدون شک در دهه 40 سالگی خواهد بود. متواضع و افتاده است. مردی که فقط سرراست‌ترین و ضروری‌ترین چیزها را می‌پرسد. پیشبند. احتمالاً پیشبندی خواهد داشت. شاید حتی وقتی که دارد به آنچه که می‌گوید گوش می‌دهد، دستهایش را با حوله تیره رنگی خوش می‌کند. رایحه خفیفی از فرمالدهید از لباس‌هایش به مشام می‌رسد. اما عیبی ندارد و مرد جوان نباید نگران باشد. او دیگر دارد مرد بزرگی می شود و نباید از این چیزها بترسد یا جا بزند. مأمور کفن و دفن همه حرفهای او را خواهد شنید. این مأمور کفن و دفن مردی خوددار و باوقار است. کسی است که به فرو نشاندن ترس مردم در این شرایط کمک می کند. نه اینکه آنها را بیشتر بترساند. زمان درازی است که او با مرد در قیافه ها و شکل های مختلفش آشناست. مرگ دیگر برای این مرد هیچ چیز شگفتی نیست و هیچ راز پنهانی ندارد. همین مرد است که امروز صبح خدمات مورد نیاز ما را انجام می‌دهد. مأمور کفن و دفن گلدان گل‌های رز را می‌گیرد. مرد جوان که حرف می‌زند فقط یک بار مأمور کفن و دفن نشانه کوچکی از علاقه بروز می‌دهد یا نشان می‌دهد چیزی خلاف معمول شنیده است. ولی همان یک بار هم که مرد جوان اسم شخص درگذشته را به زبان می‌آورد، ابروهای مأمور کفن و دفن فقط کمی بالا می رود. گفتید چخوف؟ یک دقیقه صبر کنید تا با شما بیایم. اولگا به مرد جوان گفت: میفهمی چه میگویم؟ لیوانها رو بگذار همینجا باشد. دلواپس آنها نباش. لیوانهای شرابخوری کریستال و اینجور چیزها را فراموش کن. اتاق را به همان صورتی که هست رها کن. حالا همه چیز آماده است. ما آماده ایم. میروی؟ اما در این لحظه مرد جوان به فکر چوب‌پنبه‌ای بود که هنوز جلوی پاهایش افتاده بود. برای برداشتنش باید همانطور که گلدان را به دست گرفته بود دولا می شد. همین کار را می کرد. خم شد. بی آنکه به پایین نگاه کند. دستش را دراز کرد و چوب پنبه را توی مشتش گرفت.